بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. چهارشنبه 30 مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. یه نکته کاربردی بگم برای دوستانی که میخوان بحث نظام استنباط را ارائه بدن، و با توجه به اینکه آنچه که در کفایه خوندن، خب بخشی از این بحث های مربوط به اجتهاد را اونجا دیدن، پیشنهاد میکنم که اون بحث را مطالعه کنن که بر اون مسلط بشن و از اونجا شروع کنن. یعنی اگر میخوان ارائه بدن که این بحثی که الان دریافت کردن چقدر متفاوته با بحثایی که در کفایه اومده، خب دیگه اجتهاد و تقلید، اونجا از کلید واژه اجتهاد میتونن اونجا نظر استاد را بیان کنن و روی کلمه اجتهاد و خوبی هاش و سلبی هاش، یعنی اون نکاتی که در اجتهاد مطرح شده در طول تاریخ و تاریخ تحول کلید واژه اجتهاد را اشاره کنن و نشون بدن که این اجتهادی که الان مطرح شده، این کلید واژه ای است که در حقیقت بزک شده و در او به قول حالا منقول تعیینی شده یا تعیونی، که از اون اجتهاد مذموم به یک اجتهاد ممدوح تبدیل شده، ولی باز با اینکه به اجتهاد ممدوح تبدیل شده هنوز قصور داره و نمیتونه تمام آنچرا که در کلید واژه فقاهت یا تفقه در دین یا استنباط را نشون بده. خب این یک ایستگاهی است که میتونه برای ممتحن یک نشانه ای باشه بر اینکه این بحث خارجی که دیدید واقعا خارجه، یعنی اومده داره از کلید واژه و تاریخچه‌اش رو مورد بررسی قرار میده و بعد الان به قصوری که در این کلید واژه هست شما را آگاه میکنه. بعد میاییم به خود همین اجتهادی که مطمح نظر خیلی هاست و افتخار میکنن که به این اجتهاد رسیدن. خب کلیه بحث های مطرح در مقدمات اجتهاد و قواعد اجتهاد و منابع اجتهاد، اینها را که مطرح میکنن، یعنی خیلی خوب سرفصل های جدیدتری که در بحث اجتهاد جای بررسی داره و اینجاها نیومده، اینها را هم بتونن اضافه کنید. یعنی میگید ما چندین سرفصل، مثلا هدف اجتهاد و اون کسی که اجتهاد برای او میخواهد حکم شرعی را برساند و مورد عمل قرار بده، یعنی اون مکلفی که اجتهاد باید برای او تکلیف را روشن کنه، مکلف یعنی رابطه اجتهاد و مکلف، رابطه اجتهاد و هدف مثلا این باید مطرح بشه، رابطه اجتهاد و مکلف باید مطرح بشه، و همینطور مبانی اجتهاد که معمولا نیامده تو این بحث ها. بعد آیا اجتهاد سطوح و مراتبی دارد؟ آیا اجتهاد روشی دارد؟ روش اجتهاد و همینطور مراحلی که یک مجتهد باید طی کنه در استنباط حکم شرعی، و رابطه اجتهاد یعنی رابطه این بحث از اجتهاد و تربیت مجتهد یا تربیت اون فردی که مهارت اجتهاد باید پیدا کنه. رابطه مثلا اجتهاد با آشنایی با تاریخ فقه، تاریخ اصول، اینها رو کجا باید بحث کرد وقتی که نیومده و اینا تأثیرگذار هستن؟ خب در اینجا تفاوت بحث بین اجتهاد متعارف با این اجتهادی که الان مطلوب هست و مطرح شده روشن خواهد شد. این یک نکته ایست که باید دوستان به خاطر اهمیتش مورد توجه قرار بدن. بلی سلام، خوبید؟ خدا قوت. خب این مورد اول بود که کاربردش در امتحاناتی که خواهید داشت و نحوه استفاده از بحث‌های متعارف اجتهاد و این بحثی که در دست داریم. البته مطالعه بحث‌های اجتهاد آیت الله سید محمد تقی حکیم در کتاب اصول عام فقه مقارن برای شما خیلی لازمه و ضروریه. آقای فضلی هم داره، اون هم به نوعی که بعضی از این بحث‌های ما اونجا هست، یعنی اون عنایت داره به بحث تاریخ اجتهاد، تاریخ فقه، تاریخ اصول، این بحث‌هایی که ما اینها رو تأثیرگذار می‌دونیم در بحث به دست آوردن اون ملکه استنباط. خب اما بحثی که جلسه پیش داشتیم و انتظار داشتیم دوستان باز نسبت به اون بحث تسلط بیشتر پیدا کنن این بود، سؤالی پیش اومده بود و از بعضی از مراجع تقلید هم مطرح شده بود که آقا این اصول فقهی که ما میخوانیم برای اجتهاد یا برای استنباط فقط به درد استنباط احکام میخوره یا فراتر از آن در تفسیر قرآن، در مباحث کلامی، در مباحث اخلاقی، باز در اونجا ما نیازی داریم به این منهج استنباط یا خیر؟ سوال این بود. پاسخی که میخواستیم به این سوال بدیم این شد که چون ما به این روش بحث استنباط و اون نظام تفقه در دین رو شروع کردیم، گفتیم مستنبطمون ببینیم چیه، اون مستنبط به ما میگوید نقش راه چیست. اگر مستنبط ما همونطور که در آیه شریف آمده بود که لیتفقه فی الدین، یعنی در کل دین شما باید تفقه کنید و استنباط قلمروش کل دین است، خب کل دین در سه قلمروی به نام قلمرو اعتقادات و پندارها و همینطور گرایشات و ارزشها و همینطور رفتارها، اعمال و رفتارها. خب آیا ما قائل هستیم که در مقوله یا در قلمرو اعتقاد احکام داره اسلام؟ آیا در قلمرو اخلاق احکام داره؟ آیا در قلمرو رفتار احکام داره؟ بله، احکامی داریم که مربوط به اعتقادات، احکامی داریم که مربوط به اخلاقیات و احکامی داریم که مربوط به رفتار هاست. پس ما احکام را میخواهیم استنباط کنیم. پس ما باید قواعدی که به درد دسترسی به احکام اعتقادات، احکام یعنی معتقدات، احکام ارزش ها و ضد ارزش ها یا اخلاقیات و ضد اخلاقیات و همینطور احکام مربوط به رفتارها را ما باید در این نظام استنباط باید داشته باشیم. پس قواعد ما، قواعد استنباط ما باید متناسب باشد با اون مستنبطی که ما میخواییم بهش برسیم. این یک بعد بود که اقتضا میکرد نسبت به قواعد استنباط ما یک توسعه ای باید قائل بشیم، قواعدی باید باشد که در هر سه قلمرو کاربرد داشته باشه. یکی هم این بود که اونی که ما میخواییم استنباط کنیم، گفتیم چه چیزی رو میخواییم استنباط کنیم در اعتقادات یا در اخلاقیات یا در رفتارها. ما میخواییم یک حکم خاصی را استنباط کنیم، مثلا وجوب و حرمت را، یا حکم تکلیفی را، یا صحت و خطا را، یا نه ما میخواییم یک نظریه اعتقادی، یک نظام اعتقادی، یک نظریه اخلاقی، یک نظام اخلاقی، یک نظریه رفتاری، یک نظام رفتاری را اگر بخواییم ما استنباط کنیم، یعنی مستنبط ما ارتقا پیدا میکنه به سطح نظریه و نظام. خب پس ما باید قواعدی رو داشته باشیم که به ما کمک کند که نظریه یا نظام را بتونیم استنباط کنیم. اینم وجه، یعنی اونم زاویه دومی که ما را به تدبیری در زمینه اون قواعد استنباط کمک میکنه که متنوع باشه. و زاویه سومی بود که اون منابع استنباط باز بر ما قواعد خاصی را دیکته میکنه. چطور؟ گفتیم به لحاظ اینکه اگر ما از وحی، یعنی از قرآن و سنت بخوایم استنباط کنیم، ما با زبان و ادبیات سر و کار داریم، باید قواعد مربوط به الفاظ و استظهارات و کشف معنای حقیقی، معنای مجازی، مدلول التزامی بیان لازم بیان بالمعنى العام بالمعنى الاخص، همه اینا را ما باید خواهیم داشت. خب اگر منبع استنباط ما عقل باشه و قائل شدیم که عقلی که از منابع استنباطه، باید ما ابزار لازم برای بهره برداری از عقل و استنباط از عقل هم باید داشته باشیم. بنابراین سه مطلب ما را به سمت دارا بودن، یعنی لزوم دارا بودن قواعد کافی برای استنباط هدایت میکنه. یکی اون منبع استنباطه که آخریست که گفتم، یکی نظریه و نظامی که مطرح داریم میکنیم، یکی هم قلمرو اون دین هست که اگر قلمرو دین رو ما وسیع‌تر از رفتار گرفتیم، باید در قلمروهای خارج از رفتار هم ما قواعد به دست آوردن اون احکام رو هم داشته باشیم. این مهمترین نکته بود که در جلسه پیش مد نظر قرار گرفت و پاسخ اون یک سوال بود برای دوستان. امیدواریم که باز موجب تکرار نشه، انشاءالله دوستان این را به نحوه بهتر دریافت کنن و روی اون تمرکز کنن. ما از مجموعه 12 یا 14 سرفصلی که برای نظام جامعه استنباط مطرح کردیم، دیگه 3 سرفصل داریم که باید درباره اونها بحث کنیم. یکی سطوح و مراتب استنباط که اونم اجمالا اشاره کردیم که بحث استنباط نظری و استنباط نظام 2 سطح متفاوت از اون استنباط احکام متعارف هست. روش های استنباط را هم باید مد نظر قرار بدیم که احتیاج به بحث داره. یکی هم مراحل استنباط در هر مرتبه از مراتب استنباط، با توجه به اینکه اگر استنباط ما استظهاری باشه یه مراحلی طی میکنه، اگر استنباط ما استنتاقی باشه یه مراحل اضافه تری را طی میکنه. اینا را هم باید داشته باشیم تا اینکه ما به این 12 یا 14 سرفصلی که اخیراً تاریخ فقه و تاریخ اصول را هم به اون اضافه کردیم، 14 تا سرفصل شد و در اون بخش روش تربیت مستنبط و مجتهد یا فقیه گفتیم بحث نحوه آموزش و تحصیل مهارت، یعنی در اونجا 2 مطلب هست در اون برنامه تربیتی، یکی آموزش یکی مهارت پیدا کردن یا مهارت افزایی برای فرد که بتونه این نظام استنباط به طور عملی و عملیاتی 0 تا 100 را دیده باشه و به خروجی برسه و اینطور نباشد مثل کتب موجود که بخشی از مسائل مربوط به اجتهاد را اکتفا کرده و به اون فکر میکنیم و فکر میکنن که اگر کسی اینها را بخواند مجتهد میشود. خیر، خیلی ها اینها را خوندن و مجتهد نشدن. چرا؟ چون تحصیل مهارت استنباط له شأن آخر. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.